با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران،
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار،
یه عسل سالم از دل طبیعت، پارس کندو آورده توی سفرت، واسه سلامتی تو که بهترینی، لحظه هات مثل عسل بچه شیرینی. برو جلو با یه حس تازه، عسل پارس کندو روز تو میسازه، پر انرژی تر از همیشه این بار، با عسلای طبیعی خانسا.
شده تار و پود فرش پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار. چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان،
شرکت صنایع نساجی پایاباف، هتک بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
چطوری؟ چه رنگی؟ عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به کج فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به کج فرنگیه تک.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا، باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
سری سری بچه ها، بچه ها باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
گل سرخ، نامی آشنا در صنایع کاشی، سرامیک و بلور.
دفتر مرکزی، میدان شوش، خیابان صابونیان.
عکس برگردان های گل سرخ.
شبتون بخیر باشه. ساعت 22:35 هست برای شما. رادیو تهران رو میشنوید، موج اف ام ردیف 94. در این لحظه ازتون دعوت میکنم که شنونده برنامه کتاب شب باشید.
موسیقی
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب چهاردهم قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان یک شاخه گلایل سرخ برای پانتاها تقدیم شما عزیزان می شود. شب گذشته شنیدید بابک روجانی وقتی شنید نامزدش پانتاها نیک گفتار در اسپانیا و در تصادف کشته شده پریشان و مستعصل شد، سر از پا نمی شناخت. هنوز هم شک داشت که مبادا مأمور کنسول ایران در پاریس این مسئله را به اشتباه بیان کرده باشد. به او گفتند برای اطلاع از جزئیات حادثه باید به ایران برگردد و به وزارت امور خارجه مراجعه کند، چون دولت اسپانیا جزئیات حادثه را برای وزارت خارجه ایران فرستاده است. بابک در کمال ناامیدی تصمیم گرفت به جای برگشتن به ایران به اسپانیا برود و از آنجا ماجرای کشته شدن نامزدش را پیگیری کند. پسرمویش کمال و زن او فتانه هر کار کردند نتوانستند او را از این تصمیم منصرف کنند. او را به حال خود گذاشتند تا هر کار که دلش می‌خواهد برای آرامش خود انجام دهد. اکنون به ادامه ماجرا در قسمت 14 روایت رادیویی رمان یک شاخه گلایل سرخ برای پانتاها اثر خسرو معتضد توجه بفرمایید. سفر به اسپانیا برای بابک چندان سخت و دشوار نبود، اما وقتی به سفارت ایران در مادرید تلفن کرد گفته شد سفارت به علت تعطیلات پیش رو به مدت 15 روز بسته است. بابک نمیتوانست 15 روز طاقت بیاورد و دست روی دست بگذارد. در نتیجه راهی را که تا اسپانیا رفته بود برگشت تا ببیند چه کار باید بکنند. هیچ کاری پیش پایش گذاشته نشد، فقط گفتند در خود ایران همه چیز حل خواهد شد. بابک ناچار مقدمات سفر به ایران را فراهم کرد. به این ترتیب سفری که با آن همه امید و آرزو آغاز شده بود پس از حدود 2 ماه پایان یافت و بابک به تهران مراجعت کرد. به محض ورود به تهران به محل سابق منزل آقای نیک گفتار رفت، اما آنجا از همسایه‌ها نتوانست خبری به دست آورد، چون آقای نیک گفتار از آنجا کوچ کرده بود و هیچ کس از او خبری نداشت. ساختمان هم در حال کوبیدن و از نو ساختن بود. بابک در پرسجوهایش از برخی کسان شنید که آقای نیک گفتار بیمار شده و به آمریکا رفته و همه بستگان نزدیک خود را هم به آنجا برده. اینجا دیگر بابک یقین کرد که این خانواده وابسته به سلطنت حرکتهایشان به کلی مشکوک است. پس به وزارت امور خارجه مراجعه کرد تا از توطئه ماجرا سر در بیاورد. پس از یک روز تمام سرگردانی در کریدورهای وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهی نسخه ای از گزارش سفارت ایران در اسپانیا در اختیار او گذاشته شد. در گزارش به تاریخ 20 مرداد ماه آورده شده بود که چند هفته قبل یکی از ایرانیان به نام میثاق زاکری از ایرانی های مقیم شهر پالما به سفارت ایران در مادرید اطلاع داده دوشیزه پانتاها نیک گفتار که ترک یک نفر موتور سوار آلمانی به نام هانس بندیکت نشسته بوده بر اثر تصادف با کامیون مجروح و پس از انتقال به بیمارستان درگذشته است. پس از دریافت این خبر ناگوار سفارت در صدد پرسجو برآمده تا اینکه سرانجام از وزارت امور خارجه اسپانیا یادداشتی به سفارت ایران رسید که بنا به گزارش کلانتری پالما یک نفر زن خارجی زیر کامیون رفته و در بیمارستان فوت کرده. وی تبعه ایران و موسوم به پانتاها نیک گفتار بوده که چند روز قبل از پاریس وارد پالما شده بود. وی اخیراً از ایران به فرانسه وارد شده بوده و چند هفته‌ای در پاریس و اطراف آن بوده، سپس وارد اسپانیا شده. او در هتل والنسیای مادرید اقامت داشته. یک روز پس از ورودش به پالما، هنگامی که با یک فرد طبعه آلمان فدرال به نام هانس بندیک دروشر، مجرد مهندس، سوار یک موتورسیکلت وسپا به رانندگی همان جوان آلمانی بوده، در حوالی کیلومتر 20 جاده آندرس در محلی به نام کلدان به کامیونی برخورد کرده. چرخ جلوی کامیون از روی چهره و بدن بانوی ایرانی رد شده، مجروح نامبرده به وسیله راننده یک اتومبیل سیتروئن که دنبال آن در همون جهت حرکت می‌کرده به کمک راننده کامیون به بیمارستان کالما بارناس انتقال داده شده. بانوی نامبرده در زمان ورود به درمانگاه در حال اغما بوده و چون در چهره و سینه و لگن خاصره و اغلب اعضای بدن او پارگی‌هایی به وجود آمده بوده، 90 دقیقه پس از ورود به بیمارستان درگذشته است. صاحب کامیون به نام پدرو آلوارس مقیم شهر کالویا بالگار شناسایی و دستگیر شده. بازپرس کشیک به محض آگاهی از ماجرا در درمانگاه حضور یافته و جنازه را به اداره پزشکی قانونی حمل کردند. 48 ساعت بعد از این واقعه، چون کسی برای دریافت جسد مراجعه نکرده، متوفا در گورستان پالما دفن شده. اتاق وی در هتل بازرسی و اشیاء و جواهرات وی به امانتگاه اداره دادگستری اسپانیا حمل شده. دوچیزه نامبرده قبل از فوت طی چند کلمه ای که توانسته بیان کند درخواست کرده که موضوع به آقای مهرافشان ساکن پاریس خبر داده شود و نشانی او را داده. جزئیاتی درباره نام و شغل موتورسوار آلمانی که فرار کرده است در ذیل گزارش به طور محرمانه ثبت می شود. بابک پس از خواندن این گزارش دچار حالت اغما شد. او را به بیمارستان روانی میمنت میرسپاسی در تهران انتقال دادند و چون دیوانوار فریاد میکشید و خود را به در دیوار میکوفت، تحت مراقبت شدید قرار گرفت. دست و پای او را به تخت بستند و پروفسور رحمان که به دلیل مراجعه قبلی بابک به او دوست صمیمیت شده بود، معالجه او را بر عهده گرفت. اما به شدت نگران حال او بود. بابک هر زمان به اوش می آمد با فریاد به خانواده پانتا لعنت می فرستاد. به ویژه نفرت خود را نسبت به مادر مرموز و ناشناخته او ابراز می کرد. بالاخره معلوم نشد مادر زن سفورا لاکانی یا مامان صفی کجا زندگی می کرد و برای چه پانتا را از تهران به پاریس و اسپانیا کشیده است. بابک حدود یک ماه در بیمارستان بستری بود. تا یه این مدت خواهران، برادرها، پدر و مادر، دخترموها، دخترخاله‌ها، عمو و داییش مرتباً به بیمارستان میرسپاسی سر می‌زدند. بالاخره وقتی به او اجازه مرخصی داده شد، با چهره زرد، نحیف، ذهن پریشان و مالیخولیایی و اعصاب در هم ریخته به خانه برگشت. اما معالجات او پایان نیافت. پروفسور رحمان خواهش کرد او را هفته یک بار به مطب بیاورند تا معاینه‌اش کنند. بابک طی مدتی که در خانه بستری بود دچار حالت هیستریک خاصی شد. یک آن چهره پانتا از جلوی دیدگانش کنار نمی‌رفت. در تمام طول شبانه روز به او فکر می‌کرد. وقتی می‌خوابید خواب او را می‌دید. پانتا به صورت کابوس خلجان‌آوری در آمده بود که آزارش می‌داد. بابک هنوز باور نمی‌کرد که او مرده باشد. فکر می‌کرد تمام این ماجراها ساختگی است و بر اثر آشنایی پانتا با افرادی که کارهای سیاسی خطرناک می‌کردند صحنه‌سازی شده است. اما گزارش وزارت امور خارجه را نمی‌شد انکار کرد. آن گزارش پلیس نشان می‌داد ماجرا واقعی است و رخ داده. بنابراین بابک پذیرفت که دیگر پانتا را از دست داده. درس و دانشگاه برایش به کلی فراموش شد. در تلاشی دیوانه‌وار می‌خواست بداند پدر پانتا به کجا رفته، مادرش که بوده. مهرافشان و همسرش چه شدند و آن زن معزز خانم چه بود و چه شد. دائم شماره کمال و فتانه را میگرفت، با آنها تلفن میزد و خبر میخواست. کمال و فتانه از تلفن‌های مکرر او خسته شده بودند، اغلب جواب نمیدادند. بابک بارها و بارها به سفارت‌های مختلف تلفن زد و پرسجوهایی کرد. بالاخره ساباک که تلفن‌های سفارتخانه‌ها را کنترل می‌کرد به او مشکوک شد. یک روز شخصی به او تلفن کرد. از او خواست برای پاره‌ای گفتگو پیرامون برخی مسائل به اداره سوم ساباک واقع در خیابان قدیم چمیران مراجعه کند. بابک را با همه حالت گیج و پریشان به آنجا بردند. ساباکی‌ها با گذاشتن نوار ضبط شده صدایش در مواقع تلفن به سفارتخانه‌ها از او می‌پرسیدند برای چه به آنجا تلفن می‌کرده. بابک تمام جریان را برای بازجوهای ساباک تشریح کرد، ولی آنها همچنان به او مشکوک بودند و کنترلش می‌کردند. بابک بعداً فهمید برای او به عنوان فرد مشکوک به جاسوسی پرونده‌ای در ساباک تشکیل شده است. طی روزهای بعد از تشکیل پرونده‌اش در ساواک، بابک خیلی با احتیاط بیرون می‌رفت. نمی‌توانست دست از جستجو بردارد. یک روز با یکی از دوستان قدیم پانتا در خیابان روبرو شد. اسم آن دختر روشنک بود. بابک تعجب کرد وقتی از روشنک شنید که از ماجرا خبر دارد و حتی می‌داند پانتا را چه کسی کشته. بابک با حالت دیوانه‌واری پرسید چه کسی محبوب منو کشته؟ روشنک گفت من با شنیدن خبر فوت دوستم پانتا در آن حادثه عجیب با پدر او صحبت کردم. آقای نیکگفتار گناه مرگ پانتا را متوجه مامان صفی می دانست. می گفت پانتا قربانی یک انتقام‌جویی شخصی شده. بابک پرسید چه انتقام‌جویی؟ روشنک گفت مامان صفی و دوست جانجانیش یکولیا و شوهر او مهرافشان دستندرکار خرید و فروش اموال عتیقه بودند. گویا به کارهای قاچاق مواد مخدر نیز دست می‌زدند. احتمال دارد باندهای رقیب در صدد کشتن مامان صفی برآمده بودند، اما اشتباهاً دخترش را به جای او کشتند. بابک از روشنک پرسید اصلا این مامان صفی کیه؟ کجاست؟ من تمام محله جوان لوپن را با همکاری پلیس و ژاندارمری و کلانتری اونجا گشتم، اما اثری از این زن عجیب به دست نیاوردم. روشنک گفت متاسفانه من هم چیز زیادی از این زن نمیدونم. بابک پرسید سر آقای نیک گفتار رو بقیه چی اومده؟ شما کجا با پدر پانتا صحبت کردیم؟ روشنک گفت من شنیدم آقای نیک گفتار با شنیدن خبر مرگ پانتا سکته کرده. با ایشون خواستم تلفنی صحبت کنم، اما به جز چند کلمه ناقص نتونستیم حرف بزنیم. خواستم برم پیششون، اما شنیدم که بدنشون پلت شده و ایشون رو بردن به آمریکا که معالجه کنن. بابک پرسید روشنک خانوم شما احتمالاً باید بدونید که دوستتون پانتا برای چی به اسپانیا رفته بود. اساساً آیا کارهای خلافی انجام میداد و با مادرش همدست بود یا کارهای سیاسی میکرد؟ من واقعاً از کارهاش سر در نمیوردم. شما چی؟ سر در آوردین؟ نه آقای روجانی، منم از کارهاش سر در نمیوردم. خودتون بهتر میدونین که پانتا دختر نازپرورده یک دنده‌ای بود. لجبازیش همه را ازش دور کرده بود. نمیدونم شما چه جوری بهش وابسته شده بودین. بابک گفت خودمم نمیدونم. بدبختی اینجاست که هنوز وابستهش هستم. میخوام برم اسپانیا و ماجرا رو پیگیری کنم. نمیتونم طاقت بیارم. زندگی من دیگه تباه شده. آروم و قرار ندارم. آلوده شدم. اشتباه کردم که گذاشتم تنهایی بره. میخوام برم اسپانیا از ماجرا سر در بیارم. بعدشم برم پاریس بگردم مامان صفی رو پیدا کنم و از رازش سر در بیارم. روشنک فقط گفت مواظب خودتون باشین بابک خان. خدا نگهدار و به سرعت از بابک جدا شد. بابک تصمیم قطعی خود را همانجا گرفت و از هرچی زودتر به راز این ماجرا پی می برد. خب دوستان عزیز، 14 قسمت رمان یک شاخه گلایل سرخ برای پانتا رو شنیدید، اثری از خسرو معتضد درباره وقایع سیاسی و اجتماعی ایران قبل از انقلاب. تا فردا شب و بازخوانی قسمت 15 و نهایی این رمان، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، اینجا رادیو تهران، میدان فرهنگ، میشنوید
که مثل نسیم مدینه به مدینه میگذری و همه جا
به غروب در کنار گز پیر
گرمی خورشیدی و مرداب نشینی لب تشنه
میزنم ایمان به انتهای زمستان بیاورید.
میدان فرهنگ، برنامه ای از جنس شعر و ادب.
پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 21، رادیو تهران.
شبها از ساعت 23:30 تا 1 بامداد،
رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز.
از دیروز تا امروز.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
شده تار و پود فرش، پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار. چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان،
شرکت صنایع نساجی هایاباف، با تک بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر، پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
چطوری چه رنگی، عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خورس باشه چون سابقه داره، هر انداز توی آشپزخونه هر کی تک میاره.
برگرفته از طبیعت،
رو به گوجه فرنگی تش،
این نظیر رو با کیفیت،
رو به گوجه فرنگی تش.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزاد، دی روبروی تهران شهر.
سری بچا باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
سلام، من آرن هستم. نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره استفاده از همه ی توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه. شماره تماس 021-61-672.
آروا، ابزار موفقیت.
لوپتو میدونی یعنی چی؟ اینجا ما به اسباب بازی ها میگیم لوپتو.
بچه ها عاشق اینا هستن.
من خودم اولین لوپتو اینجا رو ساختم.
جمعمون خیلی جمعه، همیشه جای نفر خالی کمه. خوشیم خوشیم خوشیم، حال بد رو میکشیم، تلاش میکنیم همیشه پر انرژی باشیم.
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران. ساعت 22:57 هست و شما شنونده موج اف ام ردیف 94 هستید. توی این شبهای سرد زمستون ما هم میتونیم گرما بخش منزل هموطنان خودمون باشیم، خیلی ساده، فقط با مصرف بهینه گاز. چند تا نکته توی مصرف بهینه گاز رو خدمتتون عرض میکنم. پوشیدن لباسهای زخیم و گرم در خانه، استفاده از پنجره دوجداره و بستن دریچه کولر در زمستان از هدر رفت گرما جلوگیری میکنه. لطفاً با مصرف بهینه کمک کنیم به گرم شدن خانه های هموطنانمون. و در ادامه برنامه ها از شما عزیزان دعوت میکنم که هشتگ پل مدیریت رو با هم بشنویم.
آغاز تحولات ساختاری حمل و نقل کشور به حدود 100 سال قبل برمی‌گردد. فرمان امیرکبیر در سال 1277 هجری شمسی برای ایجاد بحریه نظامی سرآغاز سازماندهی حمل و نقل کشور بوده است. با بررسی سوابق تاریخی مشخص می‌شود که نخستین بار در سال 1285 هجری شمسی اداره طرق و شوارع تأسیس گردیده است. در سال 1301 اداره کل طرق و شوارع در وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه تشکیل می شود که از آن می توان به عنوان نخستین ساختار سازمانی این بخش در کشور نام برد. در سال 1309 امور مربوط به راه از وزارت فواید عامه جدا شده و وزارت طرق و شوارع تأسیس می گردد. در ادامه همین روند و با توجه به وابستگی شدید نهادهای اقتصادی، صنعتی و کشاورزی کشور به راه و نیاز به راه‌های اتومبیل رو و در نتیجه نیاز به یک سازمان جدید، در سال 1315 وزارت راه با هدف تأمین راه‌های ارتباطی کشور